از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تأثیر گرمای شدید تابستان بر کارگران مناطق جنوبی ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاعی شما خواهد رسید. اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش به پنجاهمین روز خود نزدیک شده است. کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای موقته، تمدید دفترچه‌های بیمه، لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی به کار و بازداشت امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت هستند. بد نیست سخنان یکی از کارگران آبیار نیشکر هفت‌تپه را که در کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه انتشار یافته است بشنویم.
من دارم بالای گرمای 50 درجه من اینجا دارم آبیاری میکنم. الان من 3 ماه حقوق نگرفتم، دارم تو این گرما میام این نیشکرا رو دارم آبیاری میکنم که شاید امیدی برای زنده بودن من باشه، برای خانواده‌ام باشه. من همه مسئولین نظام و مخاطب خودم قرار میدم. چرا وضعم اینجوریه؟ کارگر هفت‌تپه‌ام، امروز من چیزی نیاوردم تو خورجینم که بعد از تعویضم یه غذایی بخورم. یخچالم خالیه، خجالت بکشید. جیبم خالیه، خجالت بکشید. شارژ موبایل ندارم. صدام باید کی بشنوه؟ محل اختلاسم، محل دزدیه، محل هیچی نیستم. فقط بلدم عرق بریزم و جای این عرقی که دارم میریزم. الان من غش کردم اومدم تو کانال خودم رو انداختم. جای این عرقی که دارم اینجا میریزم واسه این شرکت، یعنی دارم تای میزنم. عوض این تای من پول میخوام، حقوق میخوام. حقم و دنبال حقم هستم تا آخرین قطره خونم من.
در ارتباط با خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه تا کنون تنها دستمزد فروردین ماه آنان پرداخت شده. در این ارتباط ارسلان غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در گفتگو با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد که وضعیت دستمزد موقعه کارگران نیشکر هفت‌تپه در هفته آینده مشخص شود. در همین حال کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به آنچه بدقولی‌های بسیار کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند خواستار پرداخت فوری مطالبات خود هستند. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه به این شرط آزاد است که مطالبات کارگران را بپردازد، اما به دلیل انجام نشدن این شرط کارگران خواستار بازداشت او هستند. در این حال گزارش‌هایی در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته است مبنی بر اینکه او تاکنون 700 میلیون دلار به کانادا فرستاده است. این موضوع به رغم گذشت چندین روز از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین چند روز پیش با انتشار آنچه یک سند نامید از رشوه 3 میلیارد تومانی امید اسدبیگی به رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان خبر داد. این موضوع نیز تاکنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اعتصاب و تجمع خود خواستار برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز شدند. غلامرضا شریعتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم به حمایت گسترده از کارفرمایان خصوصی این شرکت است. بر اساس گزارش‌ها، استاندار خوزستان 25 هزار دلار هزینه سفر خود و خانواده‌اش را از امید اسدبیگی دریافت کرده است. در این ارتباط، دادسرای تهران در روزهای نخست محاکمه متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه این موضوع را اعلام کرد که امید اسدبیگی به پرداخت این مبلغ اعتراف کرده است. با این همه غلامرضا شریعتی دریافت این مبلغ را تکذیب می کند. در این دادگاه همچنین گفته شده که همسر استاندار خوزستان $200,000 هدیه به طور غیر مستقیم از امید اسدبگی دریافت کرده. اما غلامرضا شریعتی در مصاحبه‌ای با رد این موضوع گفته که سندی در این مورد وجود ندارد. کارگران بیکار شده صابونسازی خرمشهر به پرداخت نشدن کامل مطالباتشان و عدم راه اندازی مجدد شرکت صنایع بهداشتی یاس اعتراض کردند. این شرکت پس از واگذاری در سال 87 از سوی بنیاد شهید با بحران مواجه شد و در سال 93 تولید صابون در کارخانه صابونسازی متوقف شد و 300 کارگر آن بدون پرداخت مطالباتشان بیکار شدند. این شرکت در همان سال در یک مزایده از سوی شرکت برنا تجارت خریداری شد. این شرکت متعهد شد که دستمزد این 300 کارگر را بپردازد. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه صابونسازی خرمشهر در چند سال گذشته بارها در مقابل مراکز حکومتی در این شهرستان تجمع کردند، ولی به رغم وعده و وعیدها تا کنون مطالباتشان به طور کامل پرداخت نشده است و از راه اندازی مجدد کارخانه هم خبری نیست. رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی از اخراج تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت توسعه صنعت آذربایجان و چند تن از کارگران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز قاسمی گفت تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار کارخانه توسعه صنعت آذربایجان جنبه صنفی و قانونی داشته است و افزود کارگران این کارخانه از اخراج همکارانشان ناراضی‌اند و خواستار بازگشت به کار آنها هستند. او از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز خواست به این مسئله ورود کند و جلوی اخراج کارگران و نمایندگانشان را بگیرد. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران فعال در زمینه مشکلات صنفی در برخی از کارخانه‌های ایران انتشار یافته است. از طرف دیگر شماری از کارخانه‌ها مانند ایران خودرو حتی اجازه تشکیل شورای اسلامی کار که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است نمی‌دهند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بارها در روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره گرمای شدید تابستان در مناطق جنوبی ایران شنیده‌اید. تابستانی با گرمای بالای 50 درجه و در برخی موارد همراه با شرجی زیاد هوا در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. در چنین شرایط آب و هوایی دشوار، کارگران این استان‌ها در محل‌هایی مانند سکوهای نفتی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن روباز، کوره‌های ذوب، آجرپزی‌ها، شهرداری‌ها و مزارع کار می‌کنند. در این شرایط، اخباری در مورد تعطیلی اداره‌ها و شرکت‌های دولتی و یا کاهش ساعت کارشان در چنین گرمایی از جمله در استان خوزستان انتشار یافته است. اما آیا چرخ کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از حرکت باز مانده‌اند؟ خیر، در حقیقت دستگاه‌های دولتی تصمیم گیری در این مورد را به کارفرمایان سپردند. این در شرایطی است که بر اساس دستورهای اجرایی ایمنی و بهداشت کار باید در دمای بالای 40 درجه متوقف شود. بر این اساس اگر کارفرما یا پیمانکار به دلیلی مجبور باشد در دمای بالای 40 درجه کارگران را به کار بگیرد، باید به نحوی شیفت بندی کند که کارگران کمترین زمان را کار کنند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ساکن وین در اتریش.
به طور مشخص باید سلول‌های بدن در 36.5 درجه 37 درجه فعالیت داشته باشند و وقتی که حرارت بیرونی بیش از این باشه سعی می‌کنه که بدن خودش رو با این تطبیق بده. به خاطر همین عروق زیر پوست انبساط پیدا می‌کنن که از اون طریق تعریق بیشتر صورت بگیره و از طریق تعریق تبخیر عرق میزان حرارت بیاد پایین و خب این با از دست دادن آب شدید همراه هست و تا 2 لیتر در ساعت افراد در حرارت بالا عرق میکنن و خب طبیعیه که میزان گنجایش بدن خیلی زیاد نیست در این ارتباط. بنابراین وقتی آب بدن از بین بره یا کمتر بشه در جاهای دیگه خطرات زیادی رو به وجود میاره و فرد علائم زیادی مثل سردرد، مثل سرگیجه، مثل گیجی، مثل بی اشتهایی، مثل تشنگی زیاد براش به وجود میاد چون حجم خون کمتر میشه، تپش قلب براش دست میده، چون که خب میخواد حرارت رو منتقل کنه، نفس کشیدنش به سرعت صورت میگیره و وقتی که چنین وضعیتی پیش بیاد نهایتاً عضلات از جمله عضلات قلب، عضلات پیرامونی نمیتونن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. میدونید که همراه با آب املاح زیادی هم از دست میره و به خاطر این گرفتگی‌های ماهیچه‌ای زیادی به وجود میاد و خستگی بسیار شدید به وجود میاد. تمام این مسائل در اثر کمبود شدید آب بدن در فاصله کوتاه هست.
از این موضوع به کنار، توجه شما را به خبر مرگ ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکاری شرکت تهران جنوب در ماهشهر به دلیل گرمازدگی جلب کنم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرماندار بندر ماهشهر با انتقاد از اهمال مسئولان شرکت پیمانکاری تهران جنوب نسبت به تأمین نکردن امکانات درمانی و کمک‌های اولیه در محل کار کارگران گفت، کارگران در روزهایی که استان خوزستان بیشترین دمای هوا را پشت سر می‌گذارد و کمیته بحران استان بر لزوم کاهش ساعت کاری تأکید کرده بود، روزانه 12 ساعت در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا کار کرده‌اند. این مقام دولتی وعده برخورد با کسانی را داد که به توصیف او اهمال کار بودند. البته تاکنون خبری در همین ارتباط انتشار نیافته است. ابراهیم عربزاده تنها کارگری نیست که جانش را به دلیل گرمازدگی از دست داده است. این موضوع را به خاطر داشته باشیم که گرما و رطوبت می تواند بدن کارگر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه که ساعت کارش طولانی باشد. حسن نایب هاشم:
وقتی حرارت از 40.6 بالا بره ما با این پدیده مواجه هستیم و اینکه رطوبت 90% برای اینکه امکان تاریخ هم عملا در رطوبت زیاد از بین میره، برای اینکه باید هوای کافی وجود داشته باشه و محیط وجود داشته باشه که اون عرق تبخیر بشه. به طور مشخص توصیه میشه که از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر به هیچ وجه در مناطقی که گرما بیشتر هست کار انجام نشه. وقتی که حرارت خیلی بالا باشه شاید همون 8 ساعت کار هم بسیار زیاد باشه، بستگی به اینه که خب حرارت چقدر باشه. به طور کلی باید 40.6 درجه رو رقمی گرفتش که بالاتر از اون در امکان گرمازدگی بسیار زیاد خواهد بود در صورت ادامه کار.
به نوشته ایلنا، برای مقابله با گرمازدگی در میان کارگران، مدیران کارگاه ها باید در چند سطح بکوشند: تغذیه، تأمین امکانات سرمایشی در محل کمپ های کارگری، استقرار سایبان در نزدیک محل کار و مدیریت نیروی انسانی مانند شیفت بندی و کاهش ساعت کار. حسن نایب هاشم:
اون فرد گرمازده باید در وهله اول به جای خنک منتقل بشه، یعنی اگر زیر آفتاب هست سایبانی وجود داشته باشه، حالا در حد امکان او رو باد بزنن، لباس‌های اضافیش باید در آورده بشه، لباس کار به حداقل برسه، باید مقدار زیادی آب به او داده بشه. صحبت سر این کردیم که تمام آب بدن میاد زیر پوست تعریق میشه، بنابراین در حد وقتی صحبت از این میکنیم که 2 لیتر در ساعت به صورت عرق کم میشه، خب ظرفیت آب بدن فوق‌العاده کمه. خب اگه بشه پوست رو هم برای مرطوب با آب یا با اسفنج بسیار مناسبه. مهمترین مسئله اینه که علائم حیاتی او کنترل بشه. در این زمان ضربان قلب بالا میره برای اینکه آبی نیست در بدن، بنابراین سعی میکنه بدن در قلب با تکرار ضربانش این مسئله رو تا حدی جبران کنه. تنفس بالاتر میره، بنابراین اگر رو به وخامت بره میخوام بعد حتما اقدامات اورژانس رو انجام ده. در هر صورت نباید گذاشت که شرایط اونجا برسه. اگر این اقدامات رو انجام بدن معمولا بعد از یه مدتی حدود نیم ساعت بهتر میشه وضعیت بیمار، ولی که اصل قضیه اینه که اولین علائم وقتی که در این رابطه ظاهر میشه، وقتی که اون احساس خستگی رو میکنه، احساساتی رو که گفتم فرد کارگر پیدا میکنه، بلافاصله هم خود او توجه کنه هم همراهان اون توجه کنن و کار قطع بشه، برای اینکه خب میتونه تداوم اون به مهمترین مسئله که ایجاد شوک و مرگ در اثر شوک قلبی هست تداوم پیدا بکنه و مهمترین مسئله هستش که باید در این رابطه اقدام کرد.
در این حال ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار، به ایلنا گفت تا زمانی که استانداردهای کار در محیطهای گرمسیر به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ضمیمه نشوند، نمیتوان از مرگ کارگران بر اثر گرمازدگی جلوگیری کرد. آقای اشرف منصوری با بیان اینکه باید استانداردهای کار در گرما و رطوبت بالا به تمام کارفرمایان و پیمانکاران ابلاغ شود و برای آنها الزام ایجاد شود، گفت در کارگاه‌های دولتی که پیمانکاران به گستردگی در آنها فعال هستند، حدی از استانداردها برای کار در گرما وجود دارد، اما در کارگاه‌های ساختمانی هیچ استانداردی وجود ندارد و هشدارها در گوش کارفرمایان فرو نمی‌رود. او اضافه کرد شهرداری ها در چنین مواردی ورود نمی کنند و تنها بازرسان اداره های کار و بهداشت محیط کار به صورت ادواری از کارگاه ها به صورت محدود بازرسی می کنند. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می کنم. بیش از 40 روز از ارسال نامه محمد شریعت مداری وزیر کار به دولت برای بررسی و تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران می‌گذرد، ولی هنوز خبری از تصویب مصوبه شورای عالی کار در هیئت دولت نیست. دولت در شرایطی در تصویب این مصوبه تعلل و تأخیر داشته که وزیر کار و برخی دیگر از مقام‌های دولتی گفته بودند قرار است این مصوبه در همین هفته‌ای که گذشت تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100,000 تومان بوده و اگر 200,000 تومان به آن اضافه شود، میزان حق مسکن ماهانه کارگران به 300,000 تومان در ماه خواهد رسید. خبر اعلام افزایش 200,000 تومانی حق مسکن در خرداد ماه تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را به همراه داشت که از آن به عنوان نشانه توجه به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به 300,000 تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. در این حال بر اساس نامه وزیر کار این افزایش 200,000 تومانی شامل حال 3 ماه نخست سال جاری نخواهد شد و این در شرایطی است که اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته بین 40% تا 100% افزایش یافته است. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس وزیر کار گفته که مصوبه شورای عالی کار در کمیسیون تخصصی دولت و کمیسیون اقتصادی بررسی می شود و پس از آن باید در هیئت دولت به تصویب برسد تا اجرایی شود. در این میان هنوز تاریخی برای بررسی مصوبه شورای عالی کار اعلام نشده است. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت اگر برای جامعه ساختار خانواده و جایگاه زن و مادر اهمیت دارد، باید برای حقوق زنان به ویژه بانوان شاغل فکری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سادات حسینی یکی از عمده مشکلات زنان کارگر را پرداخت نابرابر دستمزد و مزایا در واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک نسبت به دستمزد و مزایای مردان کارگر اعلام کرد و افزود درخواست زنان کارگر این است که در بحث دستمزدشان عدالت رعایت شود و وقتی به طور مساوی با مردان کار می‌کنند حقوق یکسانی دریافت کنند. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان همچنین خواستار استفاده زنان کارگر سرپرست خانوار و دارای فرزند کمتر از 6 سال یا معلول از امتیاز ساعات کاری کمتر شد و اشاره کرد که زنان باردار کارگر امنیت شغلی ندارند و در دوران بارداری و پس از زایمان بسیاری از کارفرمایان قرارداد با آنها را باطل می کنند. خانم حسینی به یک نکته دیگر هم اشاره کرد، یعنی زنانی که در بخش کشاورزی مشغول کارند. او گفت مادران کارگری که اغلب فرزندان کوچکشان نیز همراهشان است، به لحاظ امنیت شغلی، سلامت و بیمه هیچ حمایتی نمی‌شوند. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل زنان، ساکن ایتالیا:
اغلب کارهایی که در حوزه کشاورزی و تولید محصولات و مواد غذایی انجام میشه کارهای خود اشتغال هستن. در کارهای خود اشتغال هم مسئله اینه که با تعطیلی کار هیچ حق و حقوقی به افرادی که متولی اون کار هستن تعلق نمیگیره. معمولا بیمه بیکاری ندارن، بیمه درمان ندارن، مگر اینکه توسط صاحب کار پرداخت شده باشه. و در این مورد خب مشخصا زنان که معمولا قربانیان قراردادهای فصلی و قراردادهای موقت هستن خیلی بیشتر هزینه میکنن، کمان که بخش زیادی از این حوزه ها هم مخصوصا در مورد زنان روستایی حوزه‌ایه که مثل تولیدات صنایع دستی و اینها که معمولا از طریق آنلاین به فروش میرسه و خب اون هم آسیب خیلی جدی دیده، در هم با توجه به بحران کرونا و هم با توجه به وضعیت سانسور و فیلترینگ سایت ها. موضوع مهم دیگه اینه که در مورد زنانی که گرفتار بیماری ها و مشکلات ضمن کار میشند هم هیچ قوانین حمایتگری وجود نداره. مشخصا اگر مثلا حتی زنان ممکنه در خیلی از سندیکای کارگری یا اصناف هم نماینده ای نداشته باشن که مشخصا بخواد شرایط اونها رو پیگیری بکنه. تخصص و ارتقا درجه زنان هم همیشه در حوزه کارگری استثناءات خیلی زیاد و تبعیضات خیلی زیادی داشته. حتی زنان با شرایط تخصص برابر با مردها حقوق برابر اونها رو دریافت نمی‌کردن. کمان که مشخصا مرخصی های مثل مرخصی های زایمان یا درمان های طولانی مدت اگر نیازمندش بودن، یا بیماری های مزمنی مثل دیابت یا ناراحتی های کلیوی اگه داشتن، همیشه براشون برای قرارداد کاری یا تمدید اون مسئله و مشکل جدی ایجاد کرده. حتی در مورد زنانی که خودشون کارآفرین هستند هم اغلب شرکت های خدماتی رو در بر میگیره، باز هم ما این قوانین حمایتگر رو در مورد حوزه زنان و کارگری شاهدش نیستیم. متاسفانه زنان کارگر و کشاورز دچار تبعیض مضاعف هستند.
واکنش ها به طرح دولت حسن روحانی برای دادن وام ودیعه مسکن ادامه دارد. پیشتر او و نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفته بودند که تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران 50 میلیون تومان، سایر شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان، البته با نرخ سود 13% و به مدت یک ساله خواهد بود. هادی اسلامی وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش نیز به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
واجد این شرایط که حقوق بگیران ثابت هستن، کارگران یا هر کسی که با یک کارفرمایی کار میکنه که یک حقوق ثابت میگیره و در اولویت اول خانواده های 5 نفره در فهرست قرار دارن و کسانی که امسال ازدواج کردن و خانه اولی محسوب میشن به اینها تعلق میگیره و گروه دوم افرادی هستن که تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد استعمار و بهزیستی قرار دارن.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری گفت وام ودیعه مسکن نه تنها مشکل مسکن کارگران را حل نمی کند که در نهایت ممکن است به ضرر آنها تمام شود. او با اشاره به اینکه تزریق چنین پولی به بازار مسکن تورم‌زا است و منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره می شود اضافه کرد، وقتی چنین وامی اعطا شود خود به خود این توقع وجود دارد که مستاجران می توانند پول بیشتری برای ودیعه تهیه کنند و این توقع قیمت‌ها را بالا ببرد. این فعال کارگری با بیان اینکه وام ودیعه مسکن فراگیر نخواهد بود گفت یکی از شرایط دریافت وام داشتن کار و درآمد ثابت است و در شرایطی که اکثر کارگران قراردادهای موقت و حتی 2 و 3 ماهه دارند و از ارائه مدارک لازم برای داشتن شغل و درآمد ثابت ناتوانند، چطور میتوان انتظار داشت که آنها مشمول این وام شوند؟ یکی از اعضای خانواده کادر درمانی بیمارستان خیریه دکتر سپیر در تهران میگوید که 6 ماه دستمزد کادر درمانی این مرکز پرداخت نشده است.
حقوق ها تا آذر ماه سال گذشته تقریبا حالا 40 روز یه بار به این صورتی پرداخت میشد. آذر ماه به این طرف شرایط دگرگون شد و به نحوی پیش رفت که دیگه حقوق ندادن. شب عید 100 نفر پرسنل رو تعدیل کردن و قدرشون رو خواستن. قراردادها رو با ما 6 ماهه بستن و به این صورت که الان برج 5 هستیم، ولی ما هنوز عیدی سال گذشته، سنوات سال گذشته، حقوق امسالمون این 5 ماهی که الان 4 ماهی که گذشته رو نگرفتیم، اضافه کاری هامون از آبان ماه سال گذشته رو دریافت نکردیم. سال گذشته شایعه مبنی بر این بود که قرار شده که با شهرداری شریک بشن و محوطه خالی که بیمارستان مازاد داره پاساژ ساخته بشه چندین باب مغازه تا هزینه‌اش رو به بیمارستان انتقال بدن، اجاره هاش رو، که این برنامه اتفاق نیفتاد. در حال حاضر از شنبه دیگه بیمار پذیرش نشد و هیئت مدیره و ریاست بیمارستان مصرانه تلاش بر تعطیل شدن اینجا دارن. پرسنل بیمارستان از صدا و سیما دوستانشون خودشون تقاضا کردن برای گزارش صدا به مسئولین برسه، ولی کسی پاسخ ندید. در خیلی جاها رفتن نامه اداره کار که حقوقمون نگرفتیم، ولی خب کارمنده اداره کار میگفتن که خب شما در نور جگر بذارید 1 هفته 2 هفته 3 هفته. خب خودشون قطعا جای نشستن زیر باد کولر جای گرم حقوقشون رو میگیرن و به قول معروف سواره از پیاده هیچ خبری نداره. خب مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کردیم. تو این هفته 2-3 نفر خیر از جامعه کلیمیان اومدن، چند میلیارد قرار شد کمک بکنن، ولی ریاست بیمارستان با این قضیه مخالفت کردن. خیلی شرایط سختیه، افرادی هستن که اجاره خونه هاشون رو ندارن بدن، پول عیاب و ذهابشون رو ندارن بدن، نون شبشون رو ندارن. اتفاقات خیلی ناگواری رقم خورد، متاسفانه مشکلات عصبی خیلی پیدا کردن. پرسنل علاقمند این هستن که به پولشون لااقل برسن، حتی اگر این مرکز تعطیل میشه لااقل مطالباتشون که 5-6 ماهی هست بهش برسن.
بیمارستان خیریه دکتر سپیر از سال 1321 خورشیدی، یعنی 78 سال پیش، فعالیت خود را با نام کانون خیرخواه شروع کرده بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.